الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحث قمار مطالب مختصری مونده عرض کنیم. مطلب اول این هست که قمار را به چهار قسم تقسیم کردند. قسم اول لعب به آلات قمار همراه با برد و باخت مالی که یقیناً حرام بود. قسم دوم بازی با آلات متعارفه قمار بدون برد باخت مالی که این هم حرام بود. تمدعی علیه الاجماع. قسم سوم بازی به غیر آلات قمار همراه با برد و باخت مالی که این هم از روایت ان الملائکه لا تلعن صاحب الرهان لا تحذر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خل الخف والحافر و النسل استفاده شد که حرمت دارد. بازی به غیر آلات قمار اما همراه با برد و باخت مالی، کشتیگیری همراه با شرط این که بازنده به برنده جایزه ای بدهد. این حرام تکلیفی است، اما حرام وضعی بودن آن مسلم است. حتی صاحب جواهر هم که در حرمت تکلیفی آن مناقشه کرده، حرمت وضعیه و بطلان شرط برد و باخت مالی را ولو در غیر آلات قمار پذیرفته، چون در روایت صحیحه حفص بن البختری آمده است که لا سبق یا لا سبق الا فی خف او حافر او نسل، که سند تمام هست. البته چون مشخص نیست که لا سبقه هست یا لا سبقه، ما باید اخذ به قدر متیقن بکنیم. مرحوم صاحب مسالک فرموده است که مشهور لا سبقه خونده، ولیکن احتمال این که لا سبقه هم باشه باید مد نظر بگیریم. اگر لا سبقه باشه میگه مسابقه نیست مگر در اسب دوانی و تیراندازی، که ظاهره در این میشه که اصل مسابقه حرامه در غیر اسب دوانی و تیراندازی، میشه حرمت تکلیفیه. ولی اگر لا سبقه الا فی خف او حافر او نسل باشه، خب این ظاهرش اینه که یعنی لا جائزته، لا رهانه، اون عوض، اون جائزه نیست، یعنی مشروع نیست، یعنی باطل است. تعیین جایزه باطل است مگر در اسب دوانی و تیراندازی. چه لا سبقه باشه، چه لا سبقه ای لا جائزته و عوضه، قدر متعقن اینه که بطلان وضعی رو میفهمیم. چون لا سبقه هم ظهور عرفیش در این است که وقتی میگوین مسابقه نیست مگر در اسب دوانی و تیراندازی، اینه که اگر مسابقه دادید و جایزه تعیین کردید برای برنده و برنده اون جایزه رو بگیرد، اکل مال به باطل است، چون در مقابل فعلی جایزه میگیرد که نهی دارد و این مصداق اکل مال به باطل می شود. پس اگر لا سبقه باشه هم حرمت تکلیفیه مسابقه رو می فهمیم و هم بطلان وضعی آن را، یعنی این که این گرفتن جایزه مصداق اکل مال به باطل است. و اگر لا سبقه باشه فقط بطلان وضعی را می فهمیم که این جایزه را نمی شود گرفت و این مسابقه صحیح نیست. پس قدر متعقن میشه بطلان وضعی این برد و باخت مالی در غیر آلات قمار. نسبت به حکم تکلیفی ما به این روایت ولو صحیح هست نمیتونیم استدلال کنیم. تنها دلیلمون میشه روایت علا ابن سیابه که ان الملائکه تحذر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خل الخف و ما خل الخف والحافره و النسل. قسم رابع صرف مسابقه است در غیر آلات قمار و بدون برد و باخت مالی، مثل مسابقه کشتیگیری، مسابقه شنا، مسابقه خطاطی، مشاعره. میشینن شبهای طولانی زمستان مشاعره میکنن. مرحوم شیخ انصاری فرموده است که مشهور گفتن این کار حرام است. در غیر اسب دوانی و تیراندازی مسابقه ولو بدون برد و باخت مالی حرام است. علامه حلی هم در تذکره بارها فرموده علیه علما اونا اجمع، و برخی هم استدلال کردند به ادله حرمت قمار، گفتن قمار یعنی مسابقه، قمار یعنی همین حالتی که برد و باخت باشد بین دو طرف، اما از برد و باخت مالی یا برد و باخت اعتباری که میخواهند ببینن کدام یک بیشتر شعر حفظ است، کدام یک خطش بهتر است، کدام یک شناگر ماهرتری هست. و استدلال هم کردن به همون صحیحه حفص بن البختری که لا سبق الا فی خف او حافر او نسل، گفتن که روایت میگوید لا سبقه ای لا مسابقته مگر در اسب دوانی و تیراندازی و ظاهر نهیم حرمته. ولیکن همونطور که شهید ثانی در مسالک فرموده این بیان تمام نیست. راجع به لا سبقه الا فی خفن او حافر او نسل، اولا به قول شهید ثانی در مسالک مشهور لا سبقه خوندند و اگر لا سبقه باشد یعنی لا عوضه و فرض ما این است که بدون شرط برد باخت مالی افراد مسابقه بدهند، مسابقه خطاطی، مسابقه شنا، مسابقه ماشین سواری و امثال ذلک. نفرمایید علم اجمالی داریم که یا لا سبقه هست یا لا سبق و علم اجمالی منجز است. این رو جواب دادیم، گفتیم علم اجمالی منحل است به این که یقیناً مسابقه همراه با شرط برد و باخت این باطل است، بلکه استظهار کردیم از روایت علاء بن سیابه که حرام تکلیفی هم هست و لذا نسبت به صرف مسابقه بدون شرط برد و باخت مالی ما شک بدوی داریم در حرمت آن و اصل براءت از حرمت آن جاری می کنیم. ثانیاً بر فرض لا سبقه بخوانیم، لا سبقه الا فی خفن او حافرن او نسل، ظهور ندارد لا سبقه در نهی از مسابقه تکوینیه، چون ممکن است سبقه یعنی سبقه، لا سبقه یعنی مسابقه در برد و باخت مالی. روشن نیست که سبق ظهور عرفیش در عام باشد از مطلق مسابقه همراه با برد و باخت مالی یا بدون برد و باخت مالی. شاید ظهور عرفی کلمه سبق همون مسابقه دادنهای همراه با برد و باخت مالی باشد که شیخ انصاری فرموده است. ما نمیگوییم که غلبه استعمال منشأ انصرافه تا بعد اشکال کنید، یا غلبه وجود منشأ انصرافه تا اشکال کنید بگید آقا کی غلبه وجود یا استعمال دارد سبق در برد و باخت مالی. این همه مسابقه هایی که بدون برد و باخت مالی هست کم نیست. سبق نه غلبه وجودی دارد در برد و باخت مالی نه غلبه استعمال. ما از باب غلبه وجود یا غلبه استعمال ادعای انصراف نمی کنیم، هرچند ظاهر کلام مرحوم شیخ اینه که این را منشأ انصراف میگیره. ما اساسا در صدق عرفی عام سبق در عرف زمان ائمه تشکیک میکنیم. واقعا برای ما معنای سبق، معنای عرفی سبق روشن نیست. احتمال میدیم شبیه مالا یؤکل لحما که انصراف دارد از انسان، سبقم انصراف داشت از صرف سبق تکوینی در مثل مشاعره، مثل فرض بفرمایید که شنا، دو نفر شنا میکنن میگن ببینیم کدومامون بهتر شنا میکنیم، هیچ برد و باخت مالی هم نیست. خب سبق انصراف ندارد از این فرض، این برای ما واضح نیست. بله ریشه لغوی سبق استبق الخیرات، تسابق الی الخیرات، مسابقه علل خیرات بله ما در اون که مناقشه نداریم، اما لفظ صدق شبهه انصراف داره برای ما به اون صدق همراه با برد باخت مالی. ثالثا گیرم لا سبقه بخوانیم و گیرم ظهور سبق در مطلق مسابقه باشد، اما از مسابقه به عوض او به غیر عوض. سیره قطعیه متشرعیه بوده است بر مسابقه در مباهات. جوانها بالاخره میشستند مشاعره میکردند، شعرخوانی یک فنی بود در زمان قدیم بین عربها، شروع میکردن یک شعری را خواندن، مسابقه در حفظ، مسابقه در شعر، مسابقه در مهارتها که کدومیه که ما بهتر بلدیم بدویم، کدومیه که ما بهتر بلدیم فرض کنید که شنا بریم و امثال ذا، کدومیه که ما بهتر بلدیم کشتی بگیریم. و عرض کردم در روایت صحیحه داریم المحرم لا یسارع مخافت ان یسقط منه شعر او یصیبه جراح، در حال احرام کشتی نگیرید، اون هم به خاطر خوف این که مویتان بریزد، بدنتان زخمی بشود که مشکل در احرام است. و الا اگر مسارعه کشتیگیری به عنوان مسابقه حرام بود، خب این خلاف ظاهر نبود بگن المحرم لا یسارع. البته این در مورد مسارعه است، فوقش بگید دلیل در مسارعه داریم بر جواز، ولی اینها قرینه عرفیه است یا ما یصلح للقرینیه است بر این که در عرف متشرعه مطلق مسابقه بدون برد و باخت مالی حرام نبوده. جدال حرام نیست، بلا والله ولا والله در احرام حرام می شود. فسوق را بفرمایید که فسوق مطلقا حرام است، در حال احرام هم اشد حرمتن است، خب اونجا قرینه داریم. اما ظهور عرفی این محرمات احرام این است که فی حد ذاته حلال است و به خاطر احرام حرام شده است، ولذا تعلیل کرد گفت المحرم لا یسارع مخافت ان یصیبه جراح او یسقط منه شعر. مسارعه یعنی کشتیگیری دیگه، مگه میشه کشتیگیری بدون مسابقه؟ پس با مرده برید کشتی بگیرید، دو نفر انسان زنده که با هم کشتی میگیرن یعنی مسابقه دیگه. یعنی ببینم تو منو میزنی زمین یا من تو رو میزنم زمین، میشه مسابقه دیگه. خب علامه علی همینو گفته حرام است عند علماء اجمع. حالا اینم یه معضله ایه، مثل بیع معاتاتی. بیع معاتاتی در کلمات ادعای اجماع و شهرت شده که باطله، ولی سیره قطعیه متشرعیه است بر بیع معاتاتی. کی مردم میرفتند یک کیلو گندم بخرند بیاد بگه اشتریت من که هاوزه الهنته به درهمن، اونم بگه قبل تو همچون کارایی نمی کنن. بیع معاتاتی مورد سیره قطعی است، ولی فقها ما ادعای شهرت شده، بلکه واقعا هم شهرت داشتیم بر این که می گفتن بیع معاتاتی صحیح نیست. خب این یک نکاتی در ذهن فقها بوده، به خاطر اون نکات اینجور می گفتن. خب به خاطر همین روایت لا سبق الا فی خف نو حافر نو نسل، گفتم خب این معناش اینه که مسابقه در غیر اسب دوانی و تیراندازی جائز نیست، دیگه توجه نمی شده که سیره قطعیه متشرع بوده بر جواز مسابقه در غیر آلات قمار و بدون برد و باخت مالی. ولذا اینی هم که مطرح شد قمار صدق میکنه بر صرف مسابقه، اینم مجازفه است. قمار یا برد و باخت مالی است یا لعب به آلات معده برای قمار است. کی جلسه مشاعره جلسه قماربازی عرفه؟ کی شنا مسابقه شنا مسابقه قماربازی عرفن؟ قطعا این طور نیست. راجع به قمار که گفت کل ما قوم را علی فهو میسر حتی که اول جوز، دیرو اون جلسه نقل کردیم که سندش ضعیف، روایت جابره. علاوه بر این که آب و جوز در اون زمان شاید آلات قمار بوده، آلات قمار رو معنا کردیم، یعنی در بازی، بازی قمارگونه با آن می شود. بله گردو رو می خورن سبحانه، اما تو بازی متعارف بوده باش، برد و باخت مالی می کردن، آلات قمار بوده. میشه لعب به آلات قمار دیگه، لعب به آلات قمار میشه و اون اشکال پیدا میکنه. ولذا این ظاهر لا سبقه وقتی به فعل تکوینی بخوره، مثل لا رفته ولا فسوقه ولا جدال فی الحج، ظاهر لا که بر سر فعل مکلف در بیاد تحریمه. این اشکار رو ما قبول نداریم، کسی بگه لا سبقه ظهور در تحریم ندارد. نه ظهور فی حد نفسه لا سبقه در تحریمه، چون سبق فعل مکلف است و ظاهر نهی تحریم است. ولیکن هم تشکیک کردیم در لا سبقه بودن، گفتیم شاید لا سبقه باشد، و ثانیاً گفتیم لا سبقه معلوم نیست به معنای مطلق مسابقه باشد، شاید مسابقه در گرفتن اون جایزه باشد. و ثالثاً سیره قطعیه متشرعیه را بر جواز مطلق مسابقه در غیر آلات قمار ادعا کردیم، و احتمال ارتکاز متشرعی بر عدم حرمت برای ما کافیه. ما بارها عرض کردیم اگر یک خطابی بود مثل اختصال الجمعه، ولی احتمال عرفی بدیم که این خطاب در زمان شارع همراه بود با ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب، ما نمیتوانیم از اختصال الجمعه وجوب بفهمیم، چون شاید در زمان شارع وقتی میگفتن اختصال الجمعه وجوب نمیفهمیدن، و ظهور انعقادش فرع بر عدم قرینه متصل است. احتمال ارتکاز متشرعی به معنای احتمال قرینه متصل است که مانع از احراز ظهور خطاب در حکم الزامی می شود، ولذا لا سبقه احراز نمی شود که ظهور دارد در نهی تحریمی. از این بحث بگذاریم. راجع به بحث قمار چند مطلب دیگر هم عرض کنیم و بحث رو تمام کنیم. مطلب اول اینه که ورود در شرکت‌هایی که قدیم به عنوان شرکت‌های هرمی مطرح بود، اسم‌های گوناگونی بر آن می‌گذارند، ولی روحش یکی است. روحش این است که مشتری برای این شرکت مشتری‌های جدیدی را پیدا می‌کند. و هر مشتری جدید هم مشتری های جدیدی پیدا می کند و لذا می گویند هرمی یا شبکه ای. اون وقت اون شرکت به این مشتری اول سود میده بابت پیدا کردن مشتری های جدید، حال یا بی واسطه یا با واسطه، که چه بسا مشتری ها که زیاد شدن سودهای کلانی به جیب این مشتری اول میره. خب به نظر ما با این که بحثه که این قماره یا قمار نیست، اکل مال به باطله اکل مال به باطل نیست، ما معتقدیم که این کار نه قماره نه اکل مال به باطله. حالا مفاسد اقتصادی بر آن مترتب هست یا نیست، این مطلبی نیست که ما در بحث فقهی راجع به آن اظهار نظر بکنیم. ما این فعل را فی حد ذاته حساب میکنیم، ببینیم میشود داخل در عناوین فقهیه این رو قرار داد، حالا یا شرط در ضمن بیع میشود، یعنی این مشتری اول میگوید من این کالا را از شما میخرم به شرط اینکه هر مشتری جدید پیدا کردم با واسطه یا بی واسطه درصدی از سود را به من بدهید، شرط ضمن بیع است و المؤمنون عند شروطه، چرا نافذ نباشد؟ و این شرط اولا غرری نیست و ثانیا غرری هم باشد، غرری بودن شرط مضر نیست، باید عوضین معلوم باشد، و الا غرری بودن شرط مضر نیست. شما در ضمن خرید یک کالا شرط بکنید که تا مثلا فلان مشکلتون حل نشده این شرکت به شما کمک کنه، هر ماه این مبلغ رو به شما بده تا مادامی که مشکل بیکاریتون حل نشده، چه اشکالی داره؟ المؤمنون عند شروطه. خب البته این شرکت هم ممکنه این کالا را گرونتر بده به شما به خاطر این شرط، این که اشکال نداره، شرط باعث میشه که افراد جنس رو گرانتر بخرن یا ارزانتر بخرن. شما در اجاره به شرط قرض چرا خونه ای که در ماه 1,000,000 اجارشه به خاطر اون شرط القرض اجاره میدید به 50,000 تومان؟ به خاطر همون شرط اجاره رو میارید پایین و گاهی به خاطر شرط اجاره رو میبرید بالا، این که اشکال نداره. این عرض میکنم اولا غرر نیست، عرفن جهل موجب خطر نیست، غرر جهل موجب خطر است، و ثانیا غرر هم باشد غرر در مطلق شرط که مبطل نیست، باید برگردد به مجهول بودن عوضین، که اینجا به مجهول بودن عوضین بر نمی گردد. پس نه مشکل مقتضی دارد، یعنی عنوان فقهی شرط ضمن البیع بر این شرکت های هرمی صادق است، و نه مشکل ابتلاء به عنوان قمار را دارد، عرف به این قمار نمیگوید، و نه مشکل اکل مال به باطل دارد. چرا اکل مال به باطل باشد؟ وقتی که طرفین با ترازی شرط در ضمن عقد میبندند که در فلان فرض این مقدار به مشتری سود تعلق بگیرد، این هیچ مصداق اکل مال به باطل نیست، مصداق ترازی است، ولذا ما اشکال فقهی در اینها نمی بینیم. قیاس نکنید این را به بلیط‌های بخت آزمایی. در بلیط‌های بخت آزمایی اصلا چیزی نبود در مقابل این پولی که افراد می دادن، ولذا مشکل اصلی این بود. اما در این بازاریابی شبکه ای کالا می خرد، واقعا کالا خرید می کند، کالایی که ارزش دارد، فوقش کالایی که ارزشش 10,000 تومان است 20,000 تومان می خرد. این که مشکلی ندارد، ولو به خاطر این شرط ضمن العقد گرانتر می خرد، این مشکلی ندارد. ولذا به نظر ما این مطلب صاف هست. برخی از بزرگان هم که احتیاط واجب میکنن مثل آقای سیستانی، نه اینکه باطل میدانن این قراردادها را، چون منشأ سوء استفاده در جامعه میدانن، که واقعا هم فی الجمله انکار نمیشه کرد که این راه راهی است که باید کنترل بشه و حکومت ها باید کنترل کنن، و الا موجب مفاسد اقتصادی میشه. و علت این که آقای سیستانی احتیاط واجب میکنن همینه که منشأ مفاسد اقتصادی میشه، و ایشون تعبیرشون اینه که ما نمیخواییم راه برای تصحیح این قراردادها رو نشون بدیم به مردم، ولذا عملا می شود احتیاط واجب. و الا از نظر فقهی به این قراردادها نمیشه ایراد فقهی گرفت. چند سال قبل در اهواز یک گروهی بودن، معروف هم بودن به نام سید. اینها میگفتن آقا ما مثلا 3 میلیون بیارید یک ماشین 6 میلیونی را، ماشین 6 میلیونی را به شما میفروشیم 3 ماه دیگه تحویل میدیم. 3 میلیون رو میگرفتن، ماشین 6 میلیونی رو میگفتن 3 ماه دیگه بیا، اگه خود ماشین رو خواستی بهت ماشین میدیم، نخواستی 6 میلیون تو بهت میدیم. خب میشه گفت این خرید و فروش ایراد شرعی داره؟ چه ایراد شرعی داره؟ اما بحثی که بود، آقای سیستانی مطلع شدن از این قرارداد، فرمایششون این بود که این نوع قراردادها منشأ مفاسد اقتصادی است، چون این مقدار سود افراد که میدهند حتما از پول دیگران این سود رو میدن و در آخر ورشکست میشن و پول خیلی از افراد رو دیگه نمیتونن پس بدن. در آخر اون افرادی که اول ثبت نام کردن اونها 3 میلیونشون میشه 6 میلیون، درست، اما بالاخره این 3 میلیون را از کجا اینها آوردن و به این افراد دادن؟ با پول دیگران، والا تجارت این مقدار سود نداره تو بازار، و این منشأ مفاسد اقتصادی است. حالا ما این رو انکار نمی کنیم، ولیکن از نظر فقهی ما ملزم نیستیم که در بحث فقهی این مفاسد اقتصادی رو مد نظر قرار بدیم. این باید ولات امر نظر بدن و اونها دخالت بکنن. ولی گران فروشی از نظر فقهی حرامه؟ نه، مال خودش میخواد گرون بفروشه. مؤسسات قرض الحسنه تشکیل دادن حرامه؟ نه، خیلی هم خوبه که انسان مؤسسه ای تشکیل بده برای قرض الحسن دادن. ولی گاهی همین گران فروشی که از نظر مردم مذموم است و یا مؤسسات قرض الحسن تشکیل دادن که از نظر مردم ممدوح است، موجب مفاسد اقتصادی میشه و این بحثی نیست که ما بخوایم دنبال کنیم. مطلب دوم این هست که بعضی از بازی‌های کامپیوتری اخیراً مطرح شده که حالا یک قسمش که تازه مطرح شده بود کلاش آف کلانز میگفتن، بحث بود که این قمار است یا قمار نیست. خب آیون معمولا یا احتیاط واجب کردن که این کار رو نکنن و یا فتوا دادن. خب شبهه‌ای که مطرح بود این بود که با برنده‌ای نداره که یک پولی از بازنده بگیره، ولی خب جوابش اینه که لازم نیست اون برنده پول بگیره از بازنده. همین که یک چیزی رو تصاحب میکنه ولو در عالم اعتبار مجازی که میتونه با اون پول تهیه کنه، اطلاق ادله قمار میگیرتش. اونی که میبره فضایی را که اون بازنده در عالم فضای مجازی به دست آورده تصاحب میکنه و این فضا رو میتونه بفروشه به دیگران این برنده، و یا میتونه این را زمینه قرار بده برای بردنهای بعدی و در نهایت سود بکنه. همین کافی است در صدق قمار، و لذا ظاهر این است که این بازی حرام هست، با برد و باخت حرام است، بدون برد و باخت هم چون دیگر آلت قمار شده حرامه. بازنده همینه که این فضای مجازی رو از دست میده اون شخصی که باخته. مطلب سوم اینه که کلن آقای سیستانی یک مطلبی رو فرمودن، در این تأمل بفرمایید، در کل این مواردی که بحث شد، شرکت‌های هرمی، شبکه‌ای، همین بازی‌های که عرفاً قمار هست و امثال ذلک، شرط بندی‌ها، فرمودن چون نوعاً بازنده راضی است به پرداخت این پول به برنده، حتی اگر او شرعاً مستحق نباشد، چون اجباری نیست، دوستانه است، اینطور نیست که به زد و خورد منجر بشه، دوستانه است، میگه حالا که من بازنده شدم راضیم این وجه رو بدم به شمای برنده، حتی اگر شرعاً مستحق نباشید. ولذا ایشون فرمودن که طبق رضای طرف مقابل میتونیم این پول رو بگیریم و حتی این مطلب را در سودهای بانکی در بانکهای خصوصی بیان کردن. بانک خصوصی چون مال خود این رئیس بانکه یا مال این رؤسای بانکه، خودشون راضین، حتی اگه شما شرعاً مستحق این سود نیستید این سود را به شما میدن، مجبور که نیستن معمولاً. ولذا ایشون میگه از باب طیب نفس مستقل، حتی علی ادب تقدیر الاستقاق شرعاً، از این باب میشود این سودهای بانکی را در بانکهای خصوصی گرفت. این قراردادی که بستید فوقش حرام تکلیفی است اگر قصد جدی بکنید، اما گرفتن این سود، گرفتن این جایزه، گرفتن این شرط بندی، چون مجبور نیست طرف مقابل و ظهور دارد در طیب نفس مستقل، گرفتن آن جایز است. این مطلب مطلب کارگشایی است، اما تأمل بفرمایید اشکالهایی دارد که در جلسه آینده مطرح میکنیم و وارد بحث غیبت و بهتان و مستثنیات غیبت و بهتان میشیم انشاءالله.